أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. جلسه 161 از مباحثه شرح نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. در حکمت 37 از نهج البلاغه بودیم که موضوع این حکمت که در جلسه گذشته پیرامونش چند جمله رو عرض کردیم، یک جلسه پیرامون آن صحبت کردیم، موضوعش معرفی و امتیاز دادن و تعریف آداب و تشریفات جاهلی و اسلامی، اینکه چه تشریفاتی مورد نظر اسلام است و چه تشریفاتی مورد نظر جاهلیت است و در اسلام مردوده. این هم بر پایه یک داستان و قصه است که برای امیر مؤمنان رخ داد و آن حضرت مواجهشون شد با رفتار برخی از مردم، در مواجهه با اونها برخوردی کرد، موضعی گرفت که این موضع معیار رو مشخص کرد که در آداب و استقبال و تشریفات معیار اسلام چیست. جمله مولا رو یک بار با هم بخوانیم. و قال علیه السلام، امام فرمود و قد لقیه عند مسیره الی الشام دهاقین الانبار. این که امیر مؤمنان علی علیه السلام وقتی در مسیر صفین به انبار رسید، به شهر انبار رسید، اون شهر انباری که در عراق هست که امروز استان انبار نامیده می شود، اونجا که رسید عده‌ای از دهقانهای انبار به استقبال امام آمدن و در استقبال امام از مرکبهاشون پیاده شدن و امام رو که دیدن از مرکبها پیاده شدن و پیاده جلوی مرکب امام دویدن کردن، جلوی امام، دو طرف امام، امام سوار است همراه با همراهانش، اما اینها پیاده جلوی امام بنا کردن به دویدن. فترجلوا له، پیاده شدن، دویدن، و اشتدوا بین یدیه، جلویش را افتادن، به شدت رفتن. وقتی که این حرکت از اینا سر زد، این رسم از اینها پیاده شد، امام که مشاهده فرمودن سؤال فرمودن ما هذا الذي صنعتموه، این چیه که شما این کار را انجام دادید؟ عرض کردیم در جلسه قبل این سؤال از چیستی از این که این کارتون چیه داره میبینه امام علیه السلام، اما سوال میکنن فلسفه این کار، این به چه هدفی انجام میشه. فقالوا خلق منا نعظم به امراءنا، این یک سیره ماست، یک اخلاق ماست، آدابی است، رسمی است در میان ما که امرایمون، امیرانمون، حاکمانمون رو با این شیوه تعظیم میکنیم. وقتی حاکمان میان تو منطقه ما، ما اینا رو اینچنین تعظیمشون میکنیم. امام علیه السلام فقال، امام فرمود والله، فرمود به خدا سوگند، ما ینتفع بها و امراؤکم، فرمود این کار شما نفعی به حال امرای شما ندارد. اگه به این نیت شما میخواید امراتون رو تعظیم کنید، از این کار شما امرای شما انتفاعی نمیبرن، منتفع نمیشن. و انکم لتشقون علی انفسکم فی دنیاکم، این کاری که انجام میدید تو دنیا برای خودتون زحمت داره، خودتون مشقت میندازید، مشقت دنیایی است برای شما. و تشقون بهی فی آخرتکم، اما ممکن است در آخرت هم مایه شقاوت شما بشود، مایه بدبختی شما بشه، اونجا گرفتار بشید. این حکایت از این میکنه، این هم دو پهلوست، این کار شما سختی دنیایی دارد اما شقاوت آخرتی هم ممکن است داشته باشه. وقت اگه اینطور باشه، تو دنیا سختی، تو آخرت بدبختی، اگه اینطور باشد این خیلی خسارت عظماییست، خسارت سنگینیه، آدم دنیاشو از دست بده آخرت داشته باشه، یا اگر آخرت نداشت لااقل تو دنیا حظ دنیایی خودشو برده. اما اگه هیچ کدام نباشه، اینجا سختی اونجا بدبختی، این از کنم محضر شما که خسارت بزرگی است. مولا فرمود و ما اخسر المشقت وراء اهل اقابو، اما چه خسارت عجیبی است، بزرگی است، که چقدر پر خسارت است، مشقت و سختی که پشت سرش ورای اون عقاب هم باشه، برای اون گرفتاری و بدبختی هم باشه. و اربح الدعت مع اهل امان من النار، اما چه خوبه که اینجا آدم بعد از امور رها کند، آرامش داشته باشه اینجا، بعد در آخرت هم اون طرف هم امان از آتش و امان از عذاب داشته باشد. در دنیا خودشو به سختی نیندازد، در آخرت هم در امان باشه. این چه ربح و سود بسیار خوب و برترین سودها، یا نمادی از بهترین سودها در زندگی و در جامعه هست. خب مقداری درباره این جمله مولا که در مذمت کار این دهقانهای انبار نقل شده بیان کردیم. یکیش این بود که گفتیم این دهقان اینجا به معنای دهقان امروز در جامعه ما نیست. دهقان اینجا معنای کشاورزه، اما دهقان اونجا، دهقان بعضی ها فهمودن این اصل معرب است، اصلش فارسی بوده، دهبان بوده، دهبان بوده، یعنی گروهی از مأمورینی بودن که اینا مراقب بودن، اینا مسئول رسیدگی بودن اونجا، حفاظت بودن، محافظینی بودن در حقیقت. بعضی ها هم آمدن گفتن نه، دهقان آن روز یک گروه ملع و اشراف از تجار، اشراف از تجار، مثل ملع فرعون که به اشراف از فرعون ترجمه می شود، اینجا هم یه تاجران
برتر و اشرافی اونها بودن، یه گروه خاصی خلاصه بودن. از خودم محضر شما که از آیت الله عظمای جوادی، البته بعضی منابع هم نقل کردن، ایشان در شرح این عبارت دیدم دهقان رو دهبان معنا می کند و به نظرم میاد که همین هم شاید با این شیوه رسمی که آمدن استقبال، سواره آمدن، پیاده شدن و بیدن، یه آدابی رو می دونستن، مثل یه گروه تمرین کرده بودن که آمدن به استقبال، به این ممکن است به این بخورد. خب اینجا عرض کنم محضر شما که چند تا نکته دیگه باید اینجا بیان کنیم، یه تأملی بکنیم، چون این جمله گاهی تو جامعه امروزی ما خصوصا با این تشکیلات و تشریفاتی که در دنیای امروز هست، نظام جمهوری اسلامی ایران هم گاهی ناچار است که این تشریفات رو بهش ملتزم بشود، برخی از رفتارهای مردمی و آداب ارتباط و استقبالهای مردمی هم صورت میگیره، گاهی این جمله مولا منشأ این میشود که سوالاتی در ذهن مردم ایجاد بشه، یعنی مولا این طور فرموده شما طور دیگری عمل میکنید. لذا خوبه که یک تأملی بکنیم. اول من یک سوالی مطرح میکنم و اون سوال این است که یک کاری رو یک عده‌ای کردن، حالا یک دست تاجرای اشراف یا دهبانها و مأمورین و محافظین، یک کاری رو کردن که مورد مذمت از ناحیه مولا علیه السلام واقع شد. سوال اینه اینجا مذمت مولا مربوط به اصل کار اینها بود یا مربوط به شیوه اجرای اینها بود؟ این یه سوالیه. یعنی مولا میخواست امیرالمومنان به اینا فرمود که شما اصلا چرا آمدید استقبال؟ استقبال نباس میامدید؟ این یکه. یا نه، دو این که امام استقبالشون رو نفرمود چرا آمدید شما به استقبال، چرا آمدید احترام کنید به حاکمی که بر شما وارد میشود، بلکه شیوش که پایین دویدند و جلو بود بدوند و پیاده و خود رو بر زمین بزنند و اینها. بعدم توی نقل وقت و سفین که جلسه قبل خوندیم، اینا هدایای آوردن، چارپایانی آورده بودن، حتی انواع خوراکی ها رو آورده بودن، علوفه های آورده بودن برای اسبان مجموعهی که همراه امیرالمومنین علی علیه السلام بود. این شیوش رو مولا میخواد مذمت کنه، کدام است؟ برای اینکه پاسخ این سوال رو بدیم باید اول نگاه کنیم ببینیم اصلا استقبال، تأمل بفرمایید، استقبال کردن، رفتن، خلاصه احترام کردن، تکریم کردن افراد، شخصیت ها، رهبران، حاکمان، این اصلا جایگاه اسلامی داره یا نداره؟ اصلا در اسلام جایی داریم که بزرگان رو، حاکمان رو، رهبران رو به استقبالشون برید، احترامشون بکنید، تکریمشون بکنید، یا اصلا این جایگاه ندار؟ اگر نداشت خب میگیم اصلا اصل کار رو امیرالمومنین مذمت کرد. اگر جایگاه داشت اون وقت باید بریم به سراغ مسئله دوم. پس باید یه مقدار ریشه‌ای بررسی کنیم ببینیم به تعبیر جدید که مراسم استقبال آیا در اسلام و مجموعه معارف اسلامی جا دارد یا ندارد. خب یه مقدار اگر این در مجموعه معارف اسلامی در روایات و منابع روایی و حدیثی یک تأملی بکنیم، دقتی بکنیم، ما برمیخوریم به این که این یک استقبال از شخصیت ها، استقبال از برخی افراد و برخی گروه ها، این در اسلام بوده، یک رسم پسندیده ای هم بوده. اینطور نبوده که اصل استقبال در فرهنگ اسلامی اصلا نباشد، نه، در فرهنگ اسلامی بوده، وجود داشته. وقتی مراجعه میکنیم به متون دینی میبینیم در برخی از روایات همین نکته وارد شده، حتی در افراد و گروه های خیلی ریز و به ظاهر اونقدر غیر مهم نسبت به اونها هم وارد شده مسئله. مثلا وقتی به کتاب وسائل الشیعه جناب شیخ العاملی به کتاب ایشان مراجعه میکنیم، میبینیم در یکی از مجلداتش در جلد 12 وسائل تبع آل البیت، در اونجا من نگاه نکردم ببینم اونجا جلد 12 کتاب چیه، مثلا کتاب الاشراء است کتاب چیه نمیدونم، در اونجا یک بابی رو ایجاد کرده به نام باب و آداب استقبال قادم و تشییعی، گفته باب استقبال کردن کسی که بر شما وارد می شود. آقا این قطع شد، اگر قرار پخش بشه این قطع شده است. معلومه یه حوزه عرض کنم محضر شما که ما اینجا هم حکم معلم رو داریم، هم که مبصر رو هم داریم، مبصر کلاس رو هم داریم، مراقب باشیم اینم که این خطا نکنه. خلاص حالا مبصری که فقط مراقب اینجا هستی، مراقب شما نیستیم، اسم کسی رو بنویسیم علامت بزنیم نیست. از اون خب شما یه صلوات بفرستید. عرض میکنم محضر شما که تأمل بفرمایید، باب استقبال القادم و تشییع القادم، باب استقبال از کسی که وارد میشه بر آدم و بدرقش، یعنی خیلی جهات عادی کسی که وارد میشه بر انسان شما وظیفه داری به استقبالش بری، بعدم میخواد بره بدرقش کنی. حالا این ادب در حقیقت در جامعه ما کمرنگ شده به جهت بعضی گرفتاری ها دیگه، یا بعضی از موقعیت ها طرف خونش طبقه دهم آپارتمانه، او نمیتونه بیاد بره تو این بالا، از همونجا دم آسانسور بدرقش میکنه. عرض کنم محضر شما که در اونجا چند تا روایت آورده جناب شیخ العاملی، از عیون اخبار رضا آورده، از فقیه آورده، از مکارم الاخلاق روایت آورده. من یکی یه روایتشو بخونم یا دو روایتشو بخونم براتون. روایت اولش اینه، از امام رضا علیه السلام در کتاب عیون اخبار رضاست، ان آبائهی از پدرانش، ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیامبر فرمود، ان من حق الضیف ان تمشی معه فتخرجه من حریمک الى الباب. فرمود از جمله حق میهمان این است که میهمان وقتی که آمد میخواد بره شما همراهش بری، تو از حریم خودت، حریم میدونیم غیر از خانه هست، یه بحثی دارن فقها ها درباره حریم مسجد، مثلا مسجد تا کجا حریم مسجد حساب میشه، فرمودن برید این حریم بیش از مقدار خانه است، یعنی بری از مجموع حریمت ایشون رو خارج کنی، وقتی میخواد بره همراهی کنی. خب عرض کنم محضر شما که این یکی، پس بدرقه و استقبال اینها وجود داره. یا کسی وارد میشه، آدم سرجاش نشسته تو جلسه وارد میشی، توی مثلا یک مجلس مهمانی جایی وارد میشی، هر کی نشسته جا هم مثلا نیست تنگه، یه کسی بلند نمیشه یه ذره خودش اون طرفتر بکشونه که یه مؤمنی اومده جاش رو، یا یه آقایی آمده، یا عالمی آمده، یک بزرگی آمده، کسی آمده وارد شده. این مخالف شیوه سیره پیامبره. در مکارم الاخلاق جناب حسن ابن فضل طبرسی یا تبرسی در مکارم الاخلاق نقل می کند که دخل علی النبی رجل المسجد، یک کسی در مسجد بر پیغمبر وارد شد، و هو جالس وحده، پیغمبر تنها نشسته بود، هیچ کم کنارش نبود، یعنی جا هم تنگ نبود، پیغمبر تنها بود، فتزحزح له، پیغمبر یه حرکتی کرد خودش کنار کشید بیاد اینجا بنشینه. یعنی پیامبر یه مقدار احترام کرد، تکریم کرد، خواست استقبال کنه ازش. بعضی از افراد خیلی نارعایت میکنن. من زیاد دیدم بعضی بزرگان، خود بنده یه حقیر مثلا وارد شدم برش صندلی ردیف گذاشته، اما ایشون به فرما میگه بعد دستم کشید این صندلی رو تمیز کرد و بفهمید اینجا این ادب بزرگانه. صندلی تمیزم بود، ایشون می‌خواست من با دست خودم این صندلی رو تمیز کردم به احترام شما. حالا اسمم برم شد بعد از آن شما بشناسید. عرض میکنم محضر شما که این استقبال، بدرقه، تکریم، احترام، اینها در مجموعه مسائل و معارف اسلامی وجود داره. خب این در روایاتی که اینچنینه، تو سیره پیغمبر و اهل بیت هم ببینیم الا ماشاءالله مشاهده میکنیم، الا ماشاءالله میبینیم. من ببینیم خود پیغمبر به استقبال رفته، از پیغمبر هم استقبال کردم، هم خود پیامبر 12 قدم به استقبال رفته. پیغمبر وقتی میخواسته بعضی جاها که وارد شده، خصوصا اولین بار که بوده، مردم بتن بالای پشت بام‌ها جمع شدن تا پیغمبر رو ببینن. اولیش استقبال مردم مدینه از پیغمبره. خب این در کتاب البدایت و النهایه ابن کثیر نقل میکنه، از قول محمد بن اسحاق، از قول ابن اسحاق نقل میکنه. چند تا جور نقل شده، من تیکه هاش رو فقط نقل میکنم. میگم، میگه یک مردانی از قوم من، میگه گفتن حدثنی رجال من قوم من اصحاب النبی، گفتن وقتی که شنیدیم پیغمبر از مکه خارج شده میخواد بیاد، ما کنا نخرج و اذا سلین الصبح الى ظاهر حرتنا ننتظر النبی. وقتی که شنیدیم پیغمبر از مکه میخواد بیاد اینجا، ما صبح نماز صبح میخونیم، بلند میشیم میرفتیم تو محلمون، تو حرتنا محاره، یافتون محلمون اون جلو وای میسادیم منتظر بودیم تو پیغمبر ببینیم وارد میشه یا نه. مثل امروز نبود که دیگه تا میرسه پیامک بدن مثلا آنلاین پخش کنن که بیاد، داره میاد دیگه. گفت ما میرفتیم تا ببینیم پیامبر میاد یا نمیاد. میگه ما نبرح حتی تغلبنا الشمس على الظلال، میگه تا ما از جامون تکون نمیخوردیم تا خورشید میومد بالای سر ما سایه میرفت. بعد وقتی که دیگه مجبور شدیم میومدیم، یه روز میگه آن روز که برگشتیم روز گرمی هم بود، و ذالک فی ایام حاره حتی اذا کان الیوم الذی قدم فی رسول الله، اون روزی که پیغمبر اومد ما نشسته بودیم، جلسنا کما کننا نجلس، وقتی دیدیم دیگه سایه این وجود نداره بلند شدیم تو خانه، اومدیم تو خانه قدم رسول الله، پیغمبر آمد. وقتی که آمد از کنم محضر شما که حتی دخلنا البیوت فکان اول من را، ما داخل خانه بودیم، اما اول کس که پیغمبر رو دید رجل من الیهود، یادم یهودی بود پیغمبر رو دید، تا دید فسرخ به اعلا صوته یا بنی قیله هذا جدکم قد جاء، این بزرگتون آمد، این کسی که منتظرش بودید آمد. یعنی همه حتی یهودی ها به استقبال رفته بودن، مراقب بودن میدن پیغمبر داره میاد. بعد میگه ما خارج شدیم و از کنم محضرشون پیغمبر رو نمیشناختیم. یا دوباره در احمد بن حنبل نقل میکنه از انس بن مالک که میگه ما میدویدیم میرفتیم دنبال اینکه پیغمبر رو ببینه، انی لأسعا فی الغلمان، میرفتیم میدیدیم، میگن و جوونا میگن جا محمد، پیغمبر آمد. والا اراشی ان، میگه من چیزی نمیدیدم، میگفتم پیغمبر اومد شعار میدادن. واسه کنم محضر شما که ولی میدیدیم کسی نیومد، همین طور میاد تای پیغمبر واسه کنم محضر شما آمد و ما رفتیم در منطقه خراب مدینه و اونجا استقبال کردیم. و این تعبیر حتی ان الاواتق لفوق البيوت يتراءين يقولن ايام هو ايام هو، میگه حتی میرفتن بالای پشت بام ها میگفتن پیغمبر کدومه، نهایی که مانه پیغمبر کدام است، پیغمبر رو ندیده بودن، به استقبال رفتن. بعد می فهم این دوباره در صحیحه اینم نقل شده، هم صحیح بخاری هم صحیح مسلم نقل شده، شبیه این در حدیث الهجره نقل شده که این تعبیرش قشنگه که و خرج الناس حين قدمنا المدينه في الطرق، وقتی که مردم خارج شدن از خانه ها، وقتی به مدینه رسید پیغمبر در راه بود، و علی البيوت، مدن تو کوچه، و علی البیوت و الغلمان و الخدم، خانه ها، خانه و بیرون خانه، خانه و بیرون خانه و در راه خادمان و غلمان و همه یقولون میگفتن الله اکبر جاء رسول الله، الله اکبر جاء محمد. دو شعار داشتن، یکی الله اکبر جاء رسول الله، یکی الله اکبر جاء محمد، دور برعکس میگفتن. از این شعارهایی که گاهی الان میبینین در جمهوری اسلامی از کنم میدن که آقا مثلا این همه لشکر آمده، به عشق رهبر آمده، یا صلوات میفرستن و خوش آمد میگن و این حرفا، این در زمان پیغمبرم بوده، پیغمبرم به استقبالش رفتن. شعار الله اکبر جاء رسول الله، همین شعارها رو میدنن تا از کنم محضر شما. یا اون ماجرایی که خب وقتی هم که وارد شد گفتن که بعضی از بچه ها، پسر بچه ها، بعضی دختر بچه ها هم همراهشون بودن که اینا در از کنم محضر شما این سرود معروفی که همه جام طلع البدر علینا من فنیات الودا، این سرود رو سرود اوناست دیگه که بعضی میگن دخترات بنات و بن نجار بودن خوندن، اینا بودن این سرود رو خوندن و از کنم محضر شما به استقبال پیامبر اومدن. خب این یک، اولیش اینه که با نقل‌های گوناگون و شیوه‌های گوناگون از پیغمبر استقبال شده. دومین موردی که بخوایم بگیم که وقت ما هم در حال تمام شدن است، استقبال خود پیغمبر است از جعفر ابن ابی طالب. جعفر ابن ابی طالب وقتی که از حبشه برمیگشت، باز جناب شیخ صدوق هم در خصال نقل کرده، هم در عیون اخبار رضا، که به امام عسکری میرسه از آبایش، قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لما جاء جعفر ابن ابی طالب من الحبشه قام الی، جعفر که از حبشه رسید برگشت، قام الی بلند شد، و استقبله اثنتی عشرت خطوتن، 12 قدم رفت به استقبال. اگر بعدن بگیم 1 متر، 12 متر، اگر بگیم کمتر، حالا 10 متر. پیغمبر به این اندازه رب به استقبالش، و آنقه او، معانقه کرد به او، و قبل ما بین عینین، بین چشمانش رو بوسید، و بکا فرحن به رؤیته. طولانی تا به اینجا رسید که به از خوشحالی پیغمبر عشق ریخت، از خوشحالی ملاقات جعفر عشق ریخت اینجا. خب این هم استقبال پیغمبر از جعفر. امیر مؤمنان در بعد از ماجرای جمل که در بصره انجام شد، مردم گفتن که، یه عده اطرافیان گفتن که امیر اون میخواد تو بصره بماند، یه عده گفتن نه امیر مؤمنین از بصره حرکت میکنه میرود. ان الناس، بعضی عمار بن یاسر اومد پیش امیر مؤمنین گفت یا امیر المؤمنین ان الناس قد اختلفوا فقال فقائل منهم یقول بانك تريد المقام بالبصره، شما میخواید در بصره بمانی، و قال قائل یقول، یه عده میگه انک منصرف در کوفه، برمیگرده کوفه. طولانی این مطلب این در ابن اعثم کوفی در الفتوح آورده که فناد و علی فی الناس، به اینجا میرسه امیرون بلند شد صدا داد به رحیل، میرویم از بصره میرویم. فرحل الناس من البصره الى الکوفه فدخلوها يوم الاثنين، دوشنبه وارد شدن به کوفه، ل16 يوما خلت من شهر رجب، سنه 36 وارد شدن به اونجا در 16 ماه رجب، و معه يوم اذن اشراف الناس، بزرگان مردم بودن. فقال واستقبله اهل الكوفه يهنئونه ويدعون له بالبركه، مردم کوفه می اومدن ما به استقبال دعا و خوش آمد میگفتن، یاد اون بلبرکه میگفتن بورکتم بورکتم، شما از کنم محضر شما مبارک کردید این سرزمین رو. خب از کنم بعد اونجا اومدن گفتن آقا شما وارد قصر میشی، پیغمبر امیر مؤمنین فرمود لا واکه قصر و خیالن ولاکه انظر و رحبه، من میرم تو رحبه مسجد که اون حیات مسجد، صحن مسجد است. خب رفت تا به اونجا که اونجا خطبه ای خواند و اینا. اینم نمونه سوم. چهارمین نمونه در تاریخ اسلام در استقبال از رهبران دینی و الهی، استقبال مردم نیشابور از وجود مقدس امام رضا است که معروف است دیگه. امام رضا هم در هودجی که بودن ولی سر رو بیرون آوردن، با چهره مبارک مردم نگاه کردن، حدیث به مردم هدیه دادن، و از خونم محضر شما که خب از همه اینا استفاده می شود که استقبال از رهبران، استقبال از حاکمان، استقبال از بزرگان، همانند پیغمبر، امیر مؤمنان، امام رضا و شاه سایر شخصیت ها، یک امر پسندیده است، امر مذمومی نیستش. خب حالا اگه اینطوره، یالا اینجا شما، من وقت نیم ساعتم شد، اما شما یک دو سه چهار دقیقه تحمل کنید که من این بخش دومشو عرض بکنم. این که خب حالا اگر این دور بس اصل استقبال است، امیرالمومنان در اینجا اصل استقبال است، خودشو نمیخواد بگه کار بدی کردید آمدید، بلکه میخواد بگه شیوهش این کار بدی بود. این شیوهی که شما بنا کردید، دویدید جلو عقب این طرف اون طرف، این شیوه شیوه درستی نبوده. خب اینجا عرض کنم محضر شما که سوال کنیم، این یک روشه و یک سلوک متعارف معمول در میان مردم بوده. اون جلسه قبل یادتون باشه عرض کردم که مردم انبار متأثر از فرهنگ فارسی زبانان و ایرانیان بودن، بخشی از مردم اونجا زندگی میکردن، تاریخش رو بیان کردم. لذا در فرهنگ فارسی زبانها و ایرانیان در اون زمان در امپراتوری ایران و امپراتوری روم این وجود داشته. خب چرا امیرالمومنین از این رسم معمولی مردم منع کرد، مذمتشون کرد؟ چرا مردم شهر انبار رو یا منطقه انبار رو یا اون زمان روستای انبار رو چرا؟ من چراییش با چند تا جواب بدیم. من فهرستشو میگم، حالا هرچقدرش رسیدیم، اگه نرسیدیم باز بعدن دیگه. اولین نکته اینه که ملاحظه بفرمایید آقایون حضرات، اصلا ماهیت حاکمیت و حاکم در اسلام با غیر اسلام متفاوت. ماهیت حاکم، حاکمان در نگاه اسلام با غیر اسلام متفاوت است. نکته مهم اینه که در جامعه اسلامی حاکم که احد من الناسه، مثل یک نفر از مردم هستش، حاکم یک جنبه برتری ندارد. یعنی اختلاف طبقاتی در میان جامعه بین حاکم و مردم نیست. این در نگاه اسلام اینطوره. اختلاف طبقاتی در فرهنگ ایران اون زمان پذیرفته بود. در فرهنگ جاهلیت غیر از اسلام پذیرفته بود. یه امر متعارف و مرسومی بود. اینطور بود که حاکمان از بالا نگاه میکردن و مردم از پایین نگاه میکردن. امیرالمومنین این شیوه و این فرهنگ نادرست رو مذمت کرد. خواست بگه این چنین که شما از مرکب پایین بیاد، جلوی از کنم محضر شما ما بدوید، این فرهنگیه که شما در جای دیگه هم به کار میبرید. لذا از اینجا امیرالمومنین میخواد سرچشمه این کار رو از کنم محضر شما نهی کند و این کار در حقیقت یک فرهنگ تأثیرگذاری باشد در جامعه. برای این در فرهنگ امیرالمومنین، در فرهنگ حکومت علوی، دولت علوی، حاکم پادشاه نیست، حاکم یک شخصیت برتر در جامعه نیست، چون حکومت در فرهنگ اسلام به هدف خدمته نه به انگیزه ی قدرت. پس اصلش اینه که امیرالمومنین این رو مذمت کرد. این یک. حالا اگر چیزی به ذهنتون میاد عجله نکنید تا به آخرش برسید. نکته دوم این که آقا بعضی رفتار مردم سبب غرور حاکمان میشه، سبب تکبر حاکمان میشه. یا آقایی شده حالا مثلا بخشدار، فرماندار، رئیس اداره، اینقدر اطرافیان دور او حریم بگیرن، دو متر این طرف، دو متر اون طرف، چهار متر جلو، شش متر عقب، اصلا این آقا خودش اگه نخوادم تو یک فضای قرار میگیره خیال میکنه یک کسیه. غرور، این رفتار مردم گاهی سبب غرور و تکبر حاکمان میشود. امیرالمومنین داره این نقطه را مورد مذمت قرار میده، میگه اینی که شما دارید این چنین یک حاکمی رو میخواید بدرقا استقبال کنید، این اثر میگذارد در شخص حاکم. حالا او امیرالمومنینه، شکی نیست که امیرالمومنین فضای روحی و زندگی و معنویش خیلی فراتر از این تعلقات وابستگی و دلبستگی هاست، اما این درسیست برای جامعه بشری و جامعه اسلامی برای آیندگان که از این مسئله جلوگیری بشود. این نکته دوم که عرض کنم محضر شما باید مراقبت کرد که پیاده شدن مردم در مقابل حاکم و دویدن این طرف اون طرف ممکن است این مذمت شده چون موجب غرور می شود، یعنی چون نتیجه کار در حقیقت کار نادرستی است و کار درستی نیستش. این یک. دومی، سوم، چرا ما مولا سرزنش کرد این کار رو؟ اصل کار که گفتیم هست استقبال، چرا این شیوه رو سرزنش کرد؟ ببینید در فرهنگ اسلام مردم در برابر حاکم نباید ذلیل باشن. رفتار ذلیلانه مردم در برابر حاکم ناپسند است. مردم باید عزیز باشن. حالا اگر همراه رهبر هم حرکت میکنن میرن، اما با عزت باید باشن، با ذلت نباید باشن. امیر مومنان اینجا داره این نکته میگه، این رفتار شما که این چنین حاکم رو در یک عرشی قرار میدید، خودت در فرش قرار میدید و در دل فرش قرار میدید، این رفتار ذلیلانه شماست و شما مؤمنید، شما مسلمانید، اجازه ندارید ذلتی رو برای خودتون، شما اولال نفستون دست خودتون نیست. خدا همه چیز رو به انسان مؤمن واگذار کرده غیر از ذلیل کردن نفس خودش. این روایات داره دیگه. از کنم محضر شما که فرمود در کتاب کافی هم هست، حالا در حکمت 313 هم شبیه این نقطه وجود داره در نهج البلاغه، اما اینجا از امام صادق نقل شده در کتاب کافی در جلد پنجم کتاب کافی که ان الله عز وجل فوض الى المؤمن اموره كلها، خدا همه کارا به اختیار مؤمن گذاشت کاراش رو، اما ولم يفوض الیه ان یکون ذلیلا، اما اجازهش نداد که ذلیل باشه. امیرمام داره این کار میگه این رفتارتو مراقب باشید که شما رو به ذلت نکشاند. این مذموم است. یا در جای دیگه فهم ان الله تبارک تعالی فوض الى المؤمن كل شيء الا اذلال نفسه، اذلال نفسشو جا نداد. این نکته از کنم محضر شما چندم بود که گفتیم؟ چهارم. نکته پنجم، نکته پنجم، چرا دوباره سوال کنیم چرا مولا این رفتار رو مورد مذمت قرار داد؟ چون این رفتار این دهقانها یا دهبانهای در منطقه انبار، این یه رفتار انتفاعی بود. اینا میخواستن یه نفعی ببرن از حاکمی که برشون وارد میشه. اینا میخواستن خودشون رو به این سبب ظاهری نزدیک کنن به حاکم، هدیه آوردن، سله آوردن، خوراکی آوردن، علوفه برای از کنم که اسبانشون آوردن تا خودشون نزدیک کنن، بعد در جامعهشون از این بهره‌مند بشن. امیر مومنان مذمت کرد این کار رو. لذا در زیرش داره در اون نقل ابن ابوالحدید داره که فهمود بهش که در وقاد صفین هم داشت فهمود فلا تعودو الی، دیگه بر نگه تکرارش نکنید این کار رو، دیگه تکرار نکنید. معیدش هم اینه اون هدایایی که آوردن فهمود نگه هدیه هست میپذیریم اما از خراجتون کم میکنیم، در مقابل فهمود غذاهایی هم که اگه پولشو میگیرید میخوریم، اما پولشو نمیگیرید نمیخوریم. یعنی معلوم بود که این رفتاری رفتار منفعت طلبانه ای بود، این به مصلحت نبود، به منفعت بود در حقیقت. این آدم یاره اون حرف شهید مطهری میفته که شهید مطهری درباره دروغ مصلحت آمیز وقتی میخواد بگه خود دروغ مصلحت آمیز در اسلام داریم دیگه، در اونجا شهید مطهری میفهمد که این دروغ هایی که دو جامعه به اسم مصلحت آمیزه، اینا دروغ های منفعت خیزه نه دروغ های مصلحت آمیز. این طرف دروغ میگه منفعتی خودش رو بره، نه اینکه واقعا مصلحتی نیست. مصلحت اونجایی که آبروی مردم، خون مردم، خون کسی در خطر باشد، تا از کنم محضر شما که انسان دروغ بگه به خاطر این. خب پس منفعت طلبی اگه درش باشه نه، اگه بله واقعا ایشون به عنوان یک عالمی است، عالم دینه، شما میخواید احترامش کنید، خب دو روایت وان داره، روایتش بخونم منظرتون که در اون وسائل همون بابی که گفتم در اونجا آمده. اسحاق بن عمار میگه قلت لابی عبدالله، گفتم من قام من مجلسی تقویما لرجل، گفت یه نفر بجا بلند میشه یه نفر دیگه احترام کنه، این حکمش چیه؟ فرمود مکروه الا لرجل فی الدین، مکروهه. اما مگر جایی که شما برای یک رجلی و یک مردی یک انسانی به خاطر دینش بخوای اکرامش کنی، چون مؤمن است نه چون حاکمه ظالم است، حالا زورش به شما میرسه شما زورت بهش نمیرسه. خب اینم از کنم محضر شما. این نکته پنجم در این بود که نکته ششم اینه که در نگاه، تأمل بفرمایید، در نگاه دهبانان، در انبار دهبانان و دهقانان انبار این چنین بود که آقا حاکم رو باید تکریم کنیم، عادلن کان ام ظالم، عادل باشه یا ظالم باشه، هر کسی به حکومت رسید باید حاکم احترامش تکریمش کنیم. امیر مومنان این رو مثلا بد کرد، حاکم عادل رو باید تکریم کرد اما نه حاکم ظالم رو. این هم نکته ششم. نکته هفتم این جنبه تعلیمی میتواند داشته باشد، تربیتی داشته باشه که میخواد جامعه رو به اخلاص معنویت به از کنم محضر شما ارتباط دوستی دعوت کنه دیگه. و از کنم محضر شما این نکاتی که در اینجا قابل استفاده است. یک، بازم یه دو دقیقه تعمل کنید، یه هر دسته چه دقیقه گفتم فکر کنم بیشتر شده وشته هر دقیقه شد، ولی به قول آقایون در عالم عربی میگن و اخیرن، میگن نکته آخر. بعد یه وقتایی از کنم من گاهی تو عالم عربی گفتم و بعد الاخیر، یعنی بعد از اون نقطه آخری دیگه، حالا دیگه اخیرشو گفتیم و بعد الاخیر. حالا اینجا من از کنم معذر شما نکته دیگه. ببینید این نکته حل مشکل اساسی نکتهش اینجاست. سوال میکنن از ما، از شما در جامعه، میگن آقا مقام معظم رهبری، حالا الان دیگه کمتر میرن ولی مقام معظم رهبری میرن سفر تشریف برن، سفر استانی میرن در یک جا، مردم راه میفتن دنبال مقام معظم رهبری، به استقبال تا فرودگاه همراه ماشین پیاده میرن، آقای رئیس جمهور میرود همراهش پشت ماشینش دور ماشینش را میرسن، آقای رئیس جمهور اصلا احترام میکنه مردم. آقا امیرمومنان مردم دهقان دهاقین و دهبانهای انبار رو مذمت کرد، جوابش چیه؟ ببینید این جمله مولا یک قانون اجتماعی است، تعامل کنید خوب، یه قانون اجتماعی است. قوانین اجتماعی غیر از قوانین شرعی است. قوانین شرعی استثناء بردار نیست مگر موضوعش عوض بشه، اما قوانین اجتماعی تبصره داره، استثناءاتی دارد، در هر جایی به این مناسبت استثناء میخوره. مثلا ببینید آقا در روایات رهبری یک نظام، امام یک جامعه جایگاهی بلندی دارد، در هر جامعه اینطوره، امام جامعه توصیه شده برای امام تکریم کنید، روایات فراوانی تو این اصلا موضوع وجود داره، حتی شاگردان امام نگاه بنشینید نگاه کنید به چهره عالم، اگه بگن نگاه کن چهره عالم نبود بری شما اینجا بنشینی که عالمو ببینی. خب اگه شما پشت این ستون نشستی میگی بلند شو برو به استقبال جلوش بنشین نگاه کن دیگه، ان نظر الی وجه العالم عباده، البته اونجا قید کردن گفتن العالم الذی اذا نظرت الی ذکرک الاخره، این عالمیه که نگاه به چهرهش کرد تو بیاد دین و خدا و قیامت بندازه، نه اینکه مثلا به چهره بنده نگاه کنید به یاد جهنم و دوزخ بیفتید. از کنم محضر شما که پس این تکریم ها نسبت به امام جامعه فراوان قابل اثبات است، چمان که در تعظیم در مجالس و اینها وجود داره. پس این یک نکته، یکی از مواد استثناش اینه. خب در مقابل روایاتی که باز تکریم خود پیغمبر اسلام، امیر مؤمنان، ائمه معصومین، تو بعضی از جاها شاید در جلسه قبل گفتم شایدم نگفتم، ولی اگر چون یادداشتم نگاه نکردم اگر گفتم دوباره بشنوید. از کنم محضر شما امام جواد علیه السلام بسیم که خدا اراده میکنه امام با حجتش با یه کرامتی وارد بشه، با یه ابهتی هیبتی وارد بشه. امام جواد میخواست وارد بشه بر مأمون، مأمون به اطرافیان دستور داد گفت این دفعه امام جواد که وارد میشه هیچ کی جلو پاش بلند نشه، در رو براش باز نکنن، پرده ای بود فهمونی پرده هارم کنار نزن، بذار خودش در باز کنه، خودش میاد. این میخواستن تو خواست تغییر کنه امام داره که امام که وارد شد، ما تو این دانشنامه امام جواد ما آوردیم موسم امام جواد اشالت و سطور لهو علیه السلام، تا وارد شد یه بادی وزید نسیمی پرده خود به خود رفت کنار، امام وارد شد، امام خردسال. تکریم جا داره. آقا علی ابن جعفر امام جواد امام است، خردساله. علی ابن جعفر چیه امام جواد میشه؟ میشه عموی بابای امام جواد، درسته؟ علی ابن جعفر برادر امام کاظمه، عموی امام رضاست، عموی پدر امام جواده. محاسن سفید، ابروان در هم تنیده، پیرمرد تو مسجد نشسته، همراه اصحابش دیدن امام جواد خردسال وارد شد. تا وارد شدن ابن جعفر بلند شد، رفت به استقبال، او رو آورد سر جای خودش نشان، مثل یه عبد در مقابل امام جواد نشست، تکریم کرد. بعد که حرفا رو زدن، امام جواد بلند شد رفت، تشریف بردن، این اطرافیان علی ابن جعفر مذمتش کردن، گفتن آه شما پیرمرد با این هیبت، شما در مقابل این بچه بلند شدی، این چنین مثل یک عبد ذلیل رفتی بدرقه کردی، استقبال کردی، بدرقه کردی. داره امام علی ابن جعفر دست به این محاسنش گرفت، گفت چه کنم، خدای محاسن من رو لایق امامت ندانست، اما این فرزند رو لایق امامت دانست، و من عبدی از عبید او هستم. تکریم جایگاه داره. حالا یک نکته اساسی عرض بکنم، و آن این که ببینید در خیلی از جاها تکریم رهبر، تکریم امام یک موضع سیاسیه، یک موضع اسلامیست. امیر مؤمنان وقتی که پیغمبر دستشو بالا برد در غدیر معرفی کرد، بعد که پایین آمد پیغمبر فرمود دو تا خیمه، دو تا چادر بزنید، یکی خیمه امیر مؤمنان، یکی خیمه پیغمبر. فرمود یک به یک همه رو، تا سه روز اونجا بودن در غدیر دیگه، تا سه روز در غدیر بودن. حالا بعضی از این گاهنامه هم نوشتن که غدیر نزدیک نوروز بوده، این که گفتن غدیر روز نوروز بوده این درست نیست، گفتن سه روز قبل از نوروز بوده در اون زمان، که اون روز سومش در نوروز واقع می شده. از کلم محضر شما که امیر پیغمبر دستور داد همه بیان یک یک برن تو خیمه علی، با علی بیعت کنن، خارج بشن یک به یک. این همه جمعیت، حالا این چند هزار نفر، چند هزار نفر که نوشتن در غدیر، یک به یک بیان برن، نگفت بلند شن هم بگن الله اکبر، تکریم باید بشه، بیعته، بیعت است. همراهی یک رهبر جامعه، حضور در کنار یک رهبر جامعه، تعظیم کردن در برابر او، شعار دادن برای او، اظهار محبت کردن برای او، بیعت مجدد با اون رهبر است. بیعت مجدد موضع امت اسلام در برابر دشمنانه، در برابر دشمنانه که میخوان بگن این مردم از امامشون جدا شدن. اگه واقعا همین کارهایی که امروز در برابر امام راحل و مقام معظم رهبری میکردن میکنن، مردم اگه در زمان امیرالمومنین در کنار علی انجام میشد، مظلومیت رخ نمیداد، مظلومیت رخ نمیداد. لذا اینا استثناءاتی است که در جامعه وجود داره، لذا نوع بیعت حساب میشود. خب در هر صورت امیرالمومنین علی علیه السلام پس به خاطر این عوارضی که بر رفتار دهاقین، دهبانه های مردم انبار انجام می شد، این کار رو مذمت کرد. اصل استقبال وجود داره، شیوه شون رو، اما استثناءاتی هم در عصر و زمانی می تواند داشته باشه. خدا انشاءالله همه ما رو موفق بدارد و به بندگی خودش، به دریافت معارف الهی، به فهم و التزام به حکام اسلامی، و این شبهای و روزهای آخر ماه شعبان هم حتما در حق امت اسلام دعا کنید، در حق مردم غزه دعا کنید، در حق این مشکلات جامعه اسلام برای برطرف شدنش و گشایش و فرج دعا کنید انشاءالله، و امیدواریم که بتونیم با همه وجودمون، قلبن و روحن و جسمن و فکرن، انشاءالله وارد ماه رمضان بشیم، که ماه رمضان عرش منبر ضیافت خداست. رجب پله اول بود، شعبان پله دوم، و انشاءالله رو عرش ضیافت و مهمانی خدا که بخوایم بنشینیم ماه رمضان است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.